نوشته بودم تولد عزت الله انتظامی. حس خوشایندی نیست مدام مرور صدا و تصویر کسایی که خالصانه ترین خاطره های سالهای سخت ما رو رقم زدند.
دارو ندارم از بیتون من شما رو تخم چشمم بزرگ کردم، مثل تخم چشمم حفظتون کردم. اگه به جای پدری در حقتون دشمنی هم کرده بودم، با این کارای شما بی‌حساب شدیم. شما برای حفظ حیثیت خانوادگی با ترس از بی‌آبرویی آبروی منو بردیم. بقیه آبرو من اینجا میذارم و میرم. رسول رحمانی امروز مرد. این که اینجا ایستاده میخواد با نوبر کردانی یه دختر قربتی پاپتی بیکس و کار بمونه تا بمیره. خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی تو دل آدمه. دل که خوش باشه خوشبختی.
حسرت من از مرگ نسلی است که خوب و بد را با هم داشت اما پشتوانه شدند، پله ترقی خود و دیگری شدند. و حالا حسرتم مضاعف می شود از مرگ نسلی درخشان که دارد تمام می شود.
که ذات اقدس شهریاری به قوام مراسم نوروز بپردازند و امر تعقیب و تکسس را به چاکران واگذارند. گرچه لیاقت و کاردانی وزیر جنگ برای قبله عالم روشن است و جای امید فراوان، کمترین غمخوار هم قول می‌دهد دست به دعا بردارد. اگر دوز در همین دو روز نوروز تحویل نشد، به عقوبت جبه صدارت از تنم بیرون کنید، برگردانیدم به خدمت پدری، به آبدارخانه تا به سمت قهوه‌چیگری مشغول باشم.
در این منصب بمانید دلشادترم. شکر خدا این روزها قهوه‌چی ماهری در آبدارخانه داریم.
بازم دلمو شکستیم. بازم دلمو شکست.
جدی نبود پدر سخته. دوستا بگیر، جدن میخوامش.
قدری نخوچی کشنش آوردم صد جو کنی. تا فردا خدا بزرگه. باور کنین حال منو نمیدونی. بهتر از شما نیستم. هنروری یگانه در مزان اتهام، شهریار هنرپروری غضبناک و جوان نوخاستهی با شمشیر مقدس عباس میرزا در حال ترقص نظامی که سخت میل هلاک شما کرده. برای سلامت شما نذر کردم یک شتر بدم پای خندق قربانی کنن رعیت بخورن داغو باشن. مضاف به دعا در صدد یافتن شخص ابلهی هستم تا به وعده و وعید خام بشه و دزدی رو گردن بگیره. طلا و جواهر رو من از جیب خودم میدم و انشالله کار فیصله پیدا میکنه. اما یک شرط داره، شما در برابر ضرب و شتم کامران میرزا مقاومت کنین و مقر نیام.
چطور مقر بیام وقتی کاری رو نکردم؟ چطور به این تن شریف بگویم دزد؟
اسباب و آلات شکنجهی که اون داره، حیله و ترفندی که میدونه، هر بیگناهی رو مجبور به اقرار گناه ناکرده میکنه. یه قول مردونم باید به من بدی، هیچ وقت به منصب من چشم نداشته باشی.
من خلاقم، بالاترین منصب را دارم، آرزو طلب نمی کنم، آرزو می سازم.
حالا همین امروز که سالار دلشدگان آرام و رها از درد این چند سال بیماری به خانه ابدیش رفت، با خودم گفتم امروز این داستان به نام شما استاد. جادوی سینما همین سیال بودن و در لحظه از زمانی به زمان دیگر رفتن است، همین امان ندادن برای کنار هم چیدن نور و صدا و تصویر که بیداد می کند و بازیگری مثل استاد محمد علی کشاورز این قدرت را داشت که نوستالژی را به اراده خودش کنار هم بچیند و تمام نقش‌های متفاوت آثار شاخص‌ترین کارگردان‌های سینما و تئاتر را به نام خودش ثبت کند. این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. دقایق پشت سر هفت اقلیم رو تقدیم میکنیم به بزرگان عرصه بازیگری در سینما و تئاترمون که از نسل قولها بودن و اندک اندک این نسل رو به پایان هست و دریغ و دریغ که بازیگرانی مؤلف از این دست رو یکی یکی از دست داریم میدیم و گفت که از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. باری در برنامه امروز هفت اقلیم در کنار حضور کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم، جناب آقای جلیل اکبری صحت. درود بر شما و بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم.
گفتی زندگی اگر امان بدهد و اگر زندگی به من امان بدهد که سلامی عرض بکنم، فکر کردم فاصله بین این سلام دادن من و خداحافظی که فکر میکنم دو ساعت باشه چه چیزایی خواهم گفت درباره کسانی که شما اونا رو قول میدونی و من اونا رو بزرگ. تعریف من از کسانی که نام بردی و چیزی که از جامعه برداشت میکنم اینه که بگم همون برداشتی که آقای جعفری جلوه روی ناگذاشت و گفت پنجتن سینما ایران، پنجتنی که در بازیگری سینما ایران تبدیل به نامهایی شدن که میتونن مقیاس بازیگری سینمای ما باشن. هر کدوم از این پنجتن سینما ایران حسنها و حتما حسب انسان بودنشون معایبی داشتن. ما وقتی کسانی هم که میرن اهل گفتن مد هستیم و اهل این هستیم که نیکی های اینها رو بگیم. آنچه که ما در این برنامه به فکر میکنم میرسیم و درباره اینها حرف میزنیم نیکی ها و خوبی های اونها در حوزه بازیگری است و در حوزه هنرشون هست. هرچند که بعضی از این پنج تنی هم که اسم بردیم یک تعبیر لولا یا به یک تعبیر دیگر رهبر و در حقیقت مثل یک رهبر گروه موسیقایی کسی بود به اسم علی حاتمی که اینها رو مثل نوت‌های موسیقی در کنار هم جمع می‌کرد. وقتی ترکیب این پنج تن یا حالا بازیگران دیگه هم در کنار هم قرار می‌گرفتند، نغمه متوازنی از فرهنگ و هنر بومی ایرانی به گوش می‌رسید و به چشم می‌آمد. اگر زندگی امانمون بده و فکر بکنیم که چند پنج تن دیگه در حوزه بازیگری سینمای ایران خواهیم دید، به من که فکر نمی‌کنم امان بده، ولی شما جوان‌تری شاید این اتفاق براتون بیفته، بعید می‌دونم این پنج تن این گونه در کنار هم جمع بشه. اولی اونها که به چشم میاد میگیم آقای بازیگر، آقای انتظامی که امروز روز تولدشون بود و به خاطر داریم هم بازیهاشون رو و هم رفتار و منش و سلوک و خیرخواهیشون رو و بعد آقای مشایخی، نصیریان، رشیدی و در انتها به تعامد باید عرض بکنم جناب آقای کشاورز که همه با یک وجه شخصیتی ایشون آشنا بودند. اگر کم و بیش بعضی از مخاطبان ما بر حسب آنچه که تصادفاً یا اینکه میشنویم مخاطبان رادیوی شبکه ما مخاطبان تخصصی تری هستند، علاقه بهتری، یعنی فرهنگ علاقه شون هست و اگر احتمالا خونده باشم مجله خود پاراگراف رو که هر شماره اون به یک نفر اختصاص داشت، آقای کشاورز بخش مهمی از فرهنگ کمک کرده، بخش مهمی از فرهنگ ملی آموزش پرورش ما شکل بگیره و طراح کتابهای دبستان بوده و کسی که این کارها رو کرده امروز در کنار ما نیست، درست زمانی که اندکی از 90 سالگیش گذشت و او 9 دهه تمام عمر کرد و تماماً برای مردمش مفید بود.
همینطور چقدر هم خوب یاد کردید و جناب آقای علی نصیریان که سرسلامت باشن سالهای سال و همچنان بر دوام و خوش بدرخشن در این کار سورئال آخر که یک بازی خیلی جانانه بی‌نظیر کردن و این
استاد داره میشکفه تازه.
آره، این خورشید همچنان بر دوام پاینده باد به خواسته یزدان. با ما همچنان همراه هستی در برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ. قرار هست که فرازی از فیلم زیبای زیر درختان زیتون رو بشنویم.
من محمد علی کشاورز هستم، بازیگر که در این فیلم نقش کارگردان رو بازی میکنم. سایر بازیگران همه محلی هستن. ما الان در محلی هستیم به اسم کوکر، تقریبا 350 کیلومتری تهران که سال گذشته زلزله نسبتا شدید اینجا رو به کلی ویران کرد.
بچه ها گرسنه، راهشون هم دوره، اگر ممکنه کم سریعتر.
ما الان جلوی یه مدرسه تازه ساز هستیم برای اینکه یه بازیگر دختر انتخاب کنیم.
سکانس 4، پلان 1، برداشت 1.
حرکت. خیلی خوب، همونجا که هستی باش.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام. خدا قوت.
کات، چرا جواب نمیدی؟ وقتی میگه خدا قوت، بگو سلامت باشید. بعدم بگو یک کاسه آب به من بدین. همین، کیسه گچه بردار بیار پایین. نمیدی؟ بگیریم.
آماده؟
بله. پلان 1، برداشت 2.
خیلی خوب، همونجا که هستی باش.
سلام.
سلام.
علی
خدا قوت.
کات آقا بگو جواب سلامشو بده. سلام میکنه جوابشو بده. کیسه رو بردار بیار پایین. فرا جون وقتی که به سلام کرد یه نگاه بهش بکن بعد جواب سلامشو بده. میگیریم
صدا بره
سخت میشه.
دوربین
لانی یک برداشت سه.
خیلی خوب همونجا که هستی باش.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام.
سلام.
خدا قوت.
چرا نمیگی؟ نمیخوای بگی نه؟ یادت رفته؟ کیسه گچه بردار بیار پایین. بردار بیار پایین.
نمیتونم.
چی؟
نمیتونم.
یعنی چی نمیتونم؟
یه دقیقه میشه بیاید اینجا؟
بله
یه دقیقه میشه بیاید اینجا.
چیه؟
سبونم بگیر.
چی؟ تو که قبلا خوب صحبت میکردی.
بیشتر تو دختر از صحبت میکنم سبونم میگره.
خیلی خوب بیا برو.
بس
از این واسه میرسوننت خانم شیبا.
بله.
اینو برسونین حسین رو بردارین بیه.
حسین؟ حسین کیه؟
حسین خودمون کمپ.
خیلی خوب برو بشین تو وانت برسونم.
فرازی از صدای فیلم زیر درختان زیتون رو شنیدید. آقای صحت به نظر میرسه که از اسامی که نام بردید به دلیلی که من اسمشون رو میذارم حسن همجواری با کارگردانان بزرگی چون آقای حاتمی، آقای تقوایی و کسانی از این دست که کارگردان مؤلف بودن اینا نیز تبدیل به بازیگر مؤلف شدن به تعبیر، یعنی چیزی بر نقش‌های خودشون و بر حضور خودشون میافزایند. به نظر میسی که خیلی فراتر از اندازه های مثلا بازیگرانی هستن که خب من شما با متراژ و معیار و اندازه هاشون آشنا هستیم.
چه حرف قشنگی، ولی این در مقام گفتار خوش است. به این معنی که من اگر بگم یک بازیگر مؤلف باید بپذیرم که فیلمبردار و مؤلف دارم. در سینما هیچ چیز مؤلفی جز فیلم نام نویس هم حتی مؤلف نیست. در سینما هیچ کس جز کارگردان مؤلف نیست و همه قلم اویند. اما قلم مناسب و رفتار مناسب و کنش مناسب با یک کارگردانی که به یک خلق درست می انجامه. ابتدای برنامه بخشی از صدای نازنین استاد رو شنیدیم که به نقل از استاد مشایخی و نقل از کلام آقای علی حاتمی که میگه من آرزو میسازم. آرزو ساختن کار کسی که خلق میکنه، اما بازیگر چی کار میکنه؟ مفهوم فرمایش شما چی میشه اینجا؟ ما کسی در ابعاد و اندازه‌های جهانی، کسی مثل مارلون براندو که چنین تعریفی رو ازش دارن، میگن اگر بنا باشه که بپذیریم بازیگر مؤلف وجود داره، اولین اونها مارلون براندو، بعد پس ما میتونیم بپذیریم در عرصه‌های بومی هم چنین اتفاقی میتونه بیفته. بازیگر اساساً تمام بازیگران، یعنی تمام کسانی که کنشگرن در یک فیلم یا سریال، تماماً ابزار دست یک خالقن به اسم کارگردان. بله. و به این دلیل هست که اون مقام یک جایگاه ویژه پیدا میکنه. من میخوام یک خط مستقیمی بکشم از فیلم کمال‌الملک تا زیر درختان زیتون و نکته ای رو شاید برای خودم یادآوری بکنم، و اون که کسی که در آثار علی حاتمی بیان، دیالوگ و حرکات بدنش اونقدر متنتن، فاخر و بسیار بسیار متناسب با کلام فیلمنامه هست میتونه در فیلمی مثل زیر درختان زیتون که یکی از آثار گرانقدر سینما ایران در عرصه دنیاست این چنین رئال و واقعی بازی بکنه.
همینطوره.
به نحوی که
نقل پس اون تجربه ها حالا ما با یک محمد علی کشاورز متفاوتی مواجه.
بسیار متفاوت. میخوام نکته عرض بکنم و برگردیم به یک گذشته این بازیگر. وقتی فیلم زیر درختان زیتون در کن پخش میشه توی فرصتی کوروساوا به کیاروستمی میگه که من تنها بازیگری است که دیدم نقش کارگردان را آنچنان درست بازی کرده که کسی را همتای او نیست.
بسیار خوب. کوروساوا این جمله رو درباره بازی آقای محمد علی کشاورز. بسیار با ما همراه هستید در برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ. چند ماه پشت سر که کرونا بر ابعاد زندگی همه تأثیر گذاشت خیلی رفتارهای رایج کنار گذاشته شد و شاید بتونیم بگیم در بیشتر افراد سبک زندگی تا حد زیادی تغییر کرد. این میان سرگرمی‌های قدیمی و هنرهای خانگی که خیلی از اونها فراموش شده بود دوباره زنده شد. هنرهای دستی، کتابخوانی‌های گروهی و کلی کار دیگه، گاهی هم فعالیت‌های خانگی، حتی با مایه‌های اقتصادی. در هفت اقلیم با ما همراه هستید و این دم قرار هست که بخش گزارشی توسط خانم داودیان تهیه شده این بخش رو به اتفاق هم گوش کنیم.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. روزها چقدر دیدید که مردم به سراغ احیای هنرهای سنتی برن؟
این روزا دیگه مردم رفتن سراغ هنرهای سنتی مون، مثلا نقاشی، فرش بافی، نون پختن، خودشون تو خونه نون میپزن، نمیدونم خیلی چیزای مختلف که الان جدیدا همه رو آوردن به این چیزا. داریم درخواست زیاد داریم که حالا میان لوازمشو میخرن و کسی قلمو میخره، رنگ میخرن، وسایل شمع‌سازی و هر چیز دیگه، حتی از ما سوال میکنن و ابزاراشو میخوام که حالا اون چیزایی که داریم و که خب میدیم بهشون، هر چی داشته باشیم می‌نویسیم که سفارش بدیم.
توی فضای مجازی که آدم دنبال می‌کنه می‌بینه که خب خیلی هستن که دغدغه این کارو دارن.
خیلی بیشتر شده. دلیل اصلیش هم اینه که خب همه ایرانی ها هنرهای سنتی رو دوست دارن و بهش علاقمند از پیشینه داشتن. الان خب این ماندگاری که توی خونه برای همه اعضای خانواده ایجاد شده، خب این فرصت رو ایجاد می‌کنه که بخوان بیشتر به این مقوله بپردازن.
حالا یکی از دلایلش می‌تونه کرونا باشه، یکی این که خب مردم دیگه به قول معروف دارن برمیگردن به اصلشون دیگه. بالاخره الان آموزش‌های آنلاین هم زیاد شده، مردم می‌بینن، یاد می‌گیرن. به نظر من که خیلی خوبه.
به نظر من خیلی خوبه که این هنرهای سنتی از حالت تزئینی و دکوراتیو در بیان و کاربردی‌تر بشه. البته این روزا بیشتر دارم به این موضوع توجه می‌کنم.
بین اطرافیان خودتون دیدید کسی رو که توی این روزها استقبال کرده باشه از هنرهای سنتی، به سراغش رفته باشه؟
خیلی. ما الان اکثر فامیلامون دیگه نون خودشون تو خونه می‌پزن. یکی روسینی، یکی فر داره، خب بهتر میتونه درست کنه. بس دیگه با ما امکاناتشون داره دیگه. تو واقعا خیلی عالیه. یکی از مشتریای من فهمیدم که داره نون درست میکنه، بهش گفتم میدونه عثمان آورد، اصلا عطرش آدم میدید کیف میکرد. یعنی خوشحال اونایی که خودشون دارن درست میکنن. تو هنرام خیلی ها الان قالی بافی که خب خیلی داره انجام میدن، ویترای جدیدن داره انجام میدن.
قطعا آره، ما حالا سابقا بوده که زمینش توی خانواده بود و مثلا پخت نون خیلی مرسوم شده بود، همه علاقمند بودن که برن تو خونه همچین کاری کنن، شیرینی درست کنن، که سابق شاید خیلی بیشتر بهش پرداخته میشد، ولی دیگه به مرور زمان تو این دوره کم رنگ تر شده بود. این ایام کرونا یه مقدار این فرصت رو ایجاد کردش که همه بتونن دوباره به اون سمت و سو برگردن. مادر من خودشون هم که خب اهل جاجیم بافی و این حرفا هستن و تو این ایام هم فرصت خوبی بود که ما هم کنارش بشینیم، فیلمی ازش تهیه کنیم از بافتش و نحوه کاری که داره انجام میده، و خوب بود. سعی کردیم که به اشتراک بذاریم تو گروه‌های مجازی بتونن ازش استفاده بکنن.
خود شما اگر قرار بود یکی از این هنرهای سنتی رو دنبال کنید و انجام بدید، سراغ کدوم هنر می‌رفتید؟
من خودم به شخصه خب عاشق همین نون پختنم، خیلی دوست دارم.
کار تذهیب و این جور چیزا رو دوست دارم.
من خودم از طریق این کلاس‌های آموزشی آنلاین نقاشی روی سفال یاد گرفتم. چند تا کار خوبم تونستم انجام بدم. اتفاقا اقوامم خیلی استقبال کردن و چند تا از کارامو خریدن.
ممنونم از شما که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه امروز.
سپاسگزارم که با ما در همراه هستید. خیلی وقتا ما واژگان رو کمی با تساهل و تسامح به کار میبریم، مثلا از یک مهارت با نام هنر یاد میکنیم یا یک هنر رو با نام یک مهارت. به هر روی باری امیدوارم که به هر روی در این شرایط کرونایی بتونیم همدیگر رو به خوبی دریابیم و مراقب یکدیگر باشیم و مراقب خودمون باشیم تا تندرست باقی بمونیم. بخشی رو که شنیدیم درباره تأثیر کرونا بر احیای برخی فعالیت‌های هنری بود. خوشحال میشیم شما هم از شکوفا شدن ذوق و هنرتون در این ایام با ما سخن بگید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. از احیای هنرهای دستی و سنتی گفتیم و ناخودآگاه تصویرهای زیبا و کم نظیر فرش و دست بافته های ایرانی برامون زنده میشه. در کشور ما فرش دست باف کالا و زیراندازی ساده نیست، بلکه یک فرهنگ به تمام معناست. فرهنگ تصویری، فرهنگ نوشتاری، فرهنگ اسطوره‌ای، فرهنگ نمادها و نشانه ها و استعاره ها. فرش دست باف با بسیاری از هنرها از معماری و شعر گرفته تا نقاشی و صنایع دستی پیوند خورده و فرش ایرانی همواره همراه با آیین‌ها و سنت‌های ارزشمنده که شایسته حفظ و حراستند. فرش دست باف سازگارترین هنر با محیط زیسته و دارای کمترین آلایندگی صنعتی است. فرش دست باف از نظر اقتصادی هم اهمیت و جایگاهی ویژه داره. در حال حاضر میلیون ها نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تولید و تجارت فرش مشغول فعالیتند.